18 ایار امروز هر گرم 443,200 تومان، اونس طلا 1,286 دلار، مزنه تهران امروز هر مثقال طلا 1,893,000 تومان، اونس نقره 14.26 دلار، قیمت ربع سکه را امروز 1,694,000 تومان، نیم سکه 2,770,000 تومان، سکه طرح جدید رو امروز میتونن با 4,907,000 تومان و سکه طرح قدیم با 4,800,000 تومان خریداری کنن. سکه 1 گرمی هم 998,000 تومان. قیمت یورو امروز در بازار آزاد 16,810 تومان، قیمت هر دلار آزاد 14,483 تومان و قیمت درهم امارات هم 4,003 تومان هستش. همونطور که میبینید قیمت ها رو به کاهش هست و ما از دیروز تقریبا همونطور که پیش بینی میشد قیمت پایین تر اومده و احتمال این هست که این روند رو ما تو این هفته داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما آقای سنگینه.
بزرگوارید. روز خوبی داشته باشید.
همچنان نمودار رو میشنوید از رادیو ایران. ساعت 10:31 است.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. خب بریم سراغ خبرهای میز خبر آقای تعلیمی و آقای بهداد. از آقای بهداد شروع کنیم، زیاد دور نشیم از بازار بورس و طلا و جواهر. خب خبرهای خوبی بود، آقای زنگنه گفتن که ظاهرا ما شاهد کاهش ارز و طلا بودیم در بازار. از بازار بورس چه خبر؟
بله خوش گام به نام خدا. من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آقای تعلیمی عزیز. بله پیش بینی‌هایی که در مورد آینده بورس انجام شده نشان از روند صعودی داره. دور جدید پیشبینی سود مورد تحلیلی نشون میده که انتظارات از روند آتی سهام همچنان صعودی، یعنی حتی محافظه‌کارانه‌ترین سناریو هم از در واقع ادامه رشد شاخص کل بورس پیش بینی دارن. حالا برای کارشناسان اینه که حالا در بین بازارهای مختلفی حالا توی کشور داریم طی سال 98 بورس احتمالاً در کسب در واقع بازدهی یک تاز خواهد بود. اگرم حالا دیده باشین توی این چند وقتم خب رکوردهای زیادی بله. بورس در واقع شکست. این اتفاقا میتونه اتفاق خوبی باشه به خاطر اینکه شما سرمایه رو وقتی توی بورس میبرید این میتونه حالا به حال به اقتصاد کشور و تولید هم کمک بکنه. ولی وقتی سرمایه ها میره سمت بازارهای دیگه مثل خودرو، سکه، ارز، اون بیشتر جنبه شخصی و منفعتی پیدا میکنه. ولی وقتی توی بورس بیاد این میتونه به اقتصاد ما هم کمک کنه. حالا ان شاءالله که همین روند ادامه داشته باشه. اگر این پیش بینی ها درست باشه و مردم هم سرمایه‌شون ببرن سمت بورس میتونه توی این شرایطی که الان در واقع در اقتصاد هستیم خیلی به ما کمک بکنه. یعنی ان شاءالله که ادامه دار باشه.
اتفاقا حالا موضوعی که مربوط به این هفته میشه توی بخش حالا شما هم از مردم خواستیم و سوال کردیم و اونها هم از کارشناسان برنامه یه جورایی توضیحات بیشتری خواستن که پولشون رو به کدوم سمت و سو سوق بدن و حالا خب پیشنهاد شما برای جذب سرمایه تو بازار بورس پیشنهاد خوبیه.
بله پیش بینی یک کارشناسان انجام دادن. بله میگن که روندش صعودی خواهد بود.
اما آقای تعلیمی اگه موافقید خبر اول شما رو اختصاص بدیم به وضعیت مسکن، چون دیروز این خبر ناتمام موند و قرار شد که امروز مفصل بهش بپردازید. که در مورد طرح مجلسی که قراره مالیات اخذ کنه از خانه های خالی که میتونه خبرهای خوبی باشه برای اینکه این خونه های خالی وارد بازار عرضه و تقاضا بشه.
بله به نام خدا. من سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ساکی، دوست عزیزم آقای بهداد و همه همراهان خوب برنامه نمودار. خدمتتون عرض بکنم که نماینده مردم ملایر تو مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که مجلس ظاهرا یه طرحی رو تدوین کرده که قراره که مالیات دریافت کنن بر عائلی مسکن و زمین. همینطور که میدونید تو روزهای گذشته بالاخره افزایش قیمت مسکن تبعاتی رو داشته و حاشیه ساز شده روی بازار اجاره مسکن. خیلی از مردم گله کردن، صدای خیلی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم در اومد. دارن به حال کاری انجام میدن که مردم از این فشار مقدار خارج بشن. آقای حجت الاسلام احد آزادی خواه گفته که بر اساس این طرحی که ما تدوین کردیم پیش بینی میکنیم که بالاخره خونه هایی که تو خالی هستن و همینطور رها شدن وارد بازار اجاره بشن،
هم برای اجاره هم برای فروش.
حالا ترجیحاً اولویت بحث اجاره است که وارد بازار اجاره بشن، به حال یه مقدار تعادل ایجاد بشه توی بازار و فشار کمتری به مردم وارد بشه. گفتن که ما سعی کردیم که توی این طرح از اقدامات سلبی هم استفاده کنیم، مثل دریافت مالیات بیشتر از صاحبان واحدهای مسکونی خالی. اگر کسی خونه خالی داره، قرار شده که مالیات سنگینی ازش دریافت کنن که به حال مجبور بشن این خونه ها رو وارد بازار بکنن. آماری هم اعلام کردن در خصوص تعداد خونه های خالی که تو کشور هست، گفتن که حدودا 2 میلیون. حالا حدود که میگم ممکنه مثلا 2300 کمتر یا 120,000 تا آره مقدار پایین تر باشه، ولی حدوداً 2,500,000 واحد مسکونی خالی تو کشور وجود داره که آمار نشون میده که حدوداً 600,000 واحد خالی فقط صرفا تو شهر تهرانه. واقعیت اینه که اگر همین تعداد واحد مسکن خالی وارد بازار بشه، به حال نقش قابل توجهی داره توی کاهش قیمت مسکن و قیمت اجاره، که امیدواریم ان شاء الله این طرح خیلی سریعتر اجرایی بشه. مشکلی که ما توی بعضن برخی از نقاط داریم از جمله توی حوزه قانونگذاری، انقدر با تأخیر قوانین متاسفانه اجرا میشه که عملا دیگه اون کارایی خودش رو از دست میده. ببین الان وقت اینه که ما وارد بازار اجاره بشیم، وارد بازار مسکن بشیم. تو این چند ماهی که مردم قراره که جابجا بشن، مسکنتون رو تغییر بدن، این طرح اگر اجرایی بشه واقعش اینه که تاثیر گذاره. اگر نبونه برای فصل زمستون و بقیه فصول، متاسفانه دیگه این طرح عملا کارهای خودش از دست میده، میونه ان شاءالله برای سالهای آینده.
خب حالا شما شرکت به فصل نقل و انتقالات، آیا این رشد 104% قیمت مسکن در تهران هم به خاطر همین فصل یا یه رقم یه کلیه مربوط به فصل؟
اگه آمار رو بررسی بکنیم، میبینیم از سال گذشته همه اقلام متاسفانه رشد قیمت داشته که این شامل قیمت مسکن هم شده. آخرین آماری که وزارت مسکن، بانک مرکزی و خود اتحادیه اعلام میکرد، نشون میداد که قیمت مسکن توی تهران 100% رشد داشته که ظاهراً از 100% هم گذشته. آماری که من امروز خدمتتون عرض میکنم بالای 104%. خب واقعیتش اینه که این تأثیر داره متاسفانه تو بازار مسکن، تو بازار اجاره. خدمتتون عرض کنم که آقای عباس فرهادی گفته که این افزایش قیمت ناشی از فاکتورهایی که قیمت یک مسکن تشکیل میده. اگه بخوایم بررسی بکنیم، قیمت مسکن شامل 4 تا اقلام اساسی میشه: قیمت زمینه، قیمت مجوزاست، مساله ساختمانی و هزینه‌ای که باید شخص تأمین کنه که بتونه یک مسکن رو بسازه. یه سامانه ظاهرا املاک قبلا به حال راه اندازی کردن به اسم سامانه بازار املاک. ایشون یکی از راهکارا رو گفتن که این اگر این سامانه راه اندازی میشد، قیمت اونجا درج میشد و ممکن بود که بر اساس صحبتی که آقای فرهادی کردن، اگه قیمت اونجا درج میشد و خریدار و فروشنده میومد اونجا ثبت میکرد قیمت ها رو، به پیشنهاد ایشون گفتش که ممکنه که قیمت ها اینقدر کاذب افزایش پیدا نکنه. ولی واقعیتش اینه که ما مشاهده میکنیم تو دو تا از سایت های خیلی بزرگی که ما داریم، همه میرن اونجا کالاهاشون رو به صورت رایگان معرفی میکنن، اسمش من نمیخوام بیارم و همه میدونن، همون دو تا سایت وان باعث شد که خیلی قیمت ها افزایش پیدا بکنه. پس نشون میده که ثبت قیمت تو سانه هم خیلی تاثیرگذار نیستش.
بسیار خب، شنوندگان خوب برنامه مودل، ما همچنان با خبرهای بسیار شنیدنی در خدمت شما هستیم تا آخر برنامه ساعتی هستم.
ساخت ایران. صنعت تولید کفش یکی از قدیمی‌ترین صنایع داخلی ایران به شمار میره و در طی سال‌ها چندان دور هم بازار اقتصادی خوبی برای تولید کنندگان بوده. اما این سال‌ها عام حکایت از این دارند که 70% بازار کفش ایران در اختیار محصولات وارداتی قرار گرفته. در بخش ساخت ایران برنامه امروز با تولید کنندگان داخلی کفش در خصوص مشکلات و شرایط تولید صحبت کردم. یه زمانی وقتی می‌خواستیم از کفش مرغوب بگیم، می‌گفتیم کفش تبریز. اصلا دیگه خب خیلی معروفیت کفش تبریز دیگه زبان زده. اینکه این روزا تولید کننده های کفش داخلی در تبریز چجوره، حال روزشون رو باید طبیعتاً از خود تولید کننده ها پرسید. آقای انصاری، شما یکی از تولید کننده های کفش داخلی هستین در خود شهر تبریز. چند ساله که تولیدی کفش شما برقراره و بعد حالا این روزا حال روزش به چه صورتیه؟
عرض کنم حدود 22 سال تولید کفش دارم، نسل در نسل از پدر و پدر بزرگ و اینا برگشته. از کنم تو بخش صادرات یه زمانی صادرات داشتیم، هم به عراق هم به افغانستان، ولی به تبع با اون زمانی که دلار قیمتش رفت بالا ما دیگه متاسفانه نتونستیم ادامه بدیم، چون الان کشورهایی مثل ترکیه و یا کشورهای دیگه جنساشون بروزتر از ما با قیمتهای مناسبی الان عرضه میکنن که یه خورده ضربه خورده بازار داخلی ایران در زمینه کفش. حالا من اطلاعات دارم میگم سابق از این بهتر بود.
یه نکته رو تو صحبتتون گفتی، جنس بهتر و کیفیت بهتر، چرا ما نتونستیم تو تولید داخلیمون هنوز به اون ایدئال برسیم؟
حالا کشور مثلا مد نظر که ترکیه رو گفتیم، من خودم بچه بودم کلا ترکیه ها مثلا با این ماشینایی که واسه کارهای دیگه می اومدن کلا کفشاشو قشنگ یادمه که می اومدن از تبریز میگرفتن میبردن اونجا. الان برعکس اون که خود مثلا فروشگاه برند تبریز میان کفشای ترکیه رو میفروشن، علتش هم اینه که اونا به روزن، قبلا کفشی که بوده کلا دستگاهش همش مال آلمان بوده، الان دستگاهی که وارد ایران میشه 95% به نظر من چینه. یا مثلا ماشین سازایی که الان دارم ماشین درست میکنم میدم به ما، اکثر قطعاش چینیه. الان مثلا کشور ما سیستم بانکیمون مثلا 26%، 27%، 28% بانکای خصوصی ها 33% سودشونه. کشورهایی که ما مثلا میخوایم با اونا رقابت کنیم 2%، 3% سود بانکیشون. الان من تولید کننده بخوام میرم دستگاه ایتالیا رو قیمت میکنم، من میگه 120,000 دلار. ترکیه تولید کنندش بخواد این دستگاه رو بگیره بیاره، کاملا بانک ازش حمایت میکنه، دستگاه رو میارن، همون سند دستگاه گروه بانک با 3%. ما بخوایم دستگاه بیاریم، حالا مسائل گمرکیش به کنار، حالا مثلا تحریم به کنار، با 20% که به بانک سود میدیم باید یه سندی هم ببریم، مثلا 3 برابر قیمت وامی که میخوایم ببریم یه سند ملکی هم تازه گروه بانک بکنیم. یعنی کلا قابلیت رقابت که شما میگین چرا اینجوری شده دیگه، با این بحثا فکر نکنم خود تولید کننده ها، سخته دیگه، خیلی سخت شده الان.
در کنار یکی از قدیمی‌ترین مدیرعامل‌های تولید کفش داخلی هستم، صحبت بکنیم این روز حال احوال این برنده کفش داخلی چطوره؟
من محمد نقی سلیمی هستم، عضو هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، مدیر گروه رشته دانشگاهی کفش، سرارزیاب آزمایشگاه‌های نساجی و چرم و پوست استان تهران. جذبه هایی که کفش های خارجی یا البسه خارجی به طور کلی برای مردم داشته، یک دوره ای تونسته مقدار مزیت هایی رو که ما میبایست به دست بیاریم به دست نیاوردیم و یه دوره بازار رو گرفتن.
جذبه ها چی بوده؟
جذبه ها ببینید، رنگ، مد، بروزاوری، این چیزی که جوون ها میخوان و ما باید به دنبالش میبودیم، باید در نمایشگاه های بین المللی شرکت می کردیم، شاید از این لحاظ کوتاهی به هر حال از طرف خود ماها بوده. در صنعت کفش حداقلش این دیدگاه سیستماتیک و رویکرد فرآیندی وجود نداشته. واقعیت اینه که ما باید یک راهکار و سیاستی اتخاذ کنیم که به بازارهای جهانی راه پیدا کنیم. میانگین قیمت واحد کالامون صادراتیش هنوز عدد قابل توجهی نیست. این واحد به یه عددی باید برسه که تقریبا بین المللی بشه. ترجمه کیفیته، وقت گذاری روی کیفیت.
من بهبود عباسی، تجربه کاری خودم نزدیک به 15 سال کار کفش بوده، کارخونه مون در تبریزه. حالا بازار رقابت کفش این روزا تو این صنعت مشکلات زیادی به وجود آورده. کارخونه‌های بزرگ که حالا به مشکلات بزرگی دچار شدن ولی رو هم رفته دارن حالا این کار رو انجام میدن. تولیدی‌های کوچیک که حالا همکارای ما تا حدودی باشون در ارتباطیم کاملا تعطیل هستن. خواهی از بانک وام بگیری با 35%، 32%، 37% بهمون وام میدن. بیری برای بیمه مشکلات خودشو داره، بازار مشکلات خودشو داره. فقط تنها کمک مسئول میتونم به ما بکنم پشتیبانی از تولید، نه تنها کفش، همه تولیدیا.
به پویش صدای تولید کنندگان ایرانی بپیوندید.
یه قدری هم مردم باید نگاهشون و نگرششون عوض بشه.
به نظر من خیلی لازم نیست حالا منتظر دولت باشیم تا یه کاری بکنیم.
به جایی برسیم که دیگه فقط به کشور خودمون فکر نکنیم، یعنی بتونیم این محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو بردیم. چون اصلا تو بیدیم
من میگن ایرانی، کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه بکن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همونو بخر.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
حمایت از تولید ایرانی برای رونق تولید در نمودار.
خواستم بگم من با توجه به اینکه سال رونق تولید هست، 1000 متر زمین بایر دارم و بیکارم هستم و میخواستم که اینو به اصطلاح برای دامداری استفاده کنم، ولی متاسفانه به هر جا مراجعه میکنم با من همکاری نمیکنن. خواهشمندم یک راهنمایی بفرمایید من چی کار باید بکنم، با اینکه سرمایه هم نمیخوام، منتها از همین زمین بایر افتاده میخوام استفاده کنم برای رونق تولید، منتها با من همکاری نمیکنن. دستتون درد نکنه، ممنون. خدا نگهدارتون. بهبود هستم از شهر جدید گلبهار. خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. جمشیدی هم از خوزستان. میخواستم بگم که حقوقهای بهزیستی رو مستمشون بیشتر نکردن، همون قدیمی هست اردیبهشت ما قرار بود اضافه کنن، هنوز از افزایش پیدا نکرده. لطفاً بگید که رسیدگی کنن. سپاسگزارم.
سلام، خسته نباشید. ممنونم از برنامه خوبتون. من میخواستم بهترین سرمایه گذاری رو، مخالفتی داشته باشم با صحبتهای جناب آقای زنگنه، بهترین سرمایه گذاری روی طلا نیست. تو کشورها، تو کشورهای دیگه، تو کشورهای صنعتی، تو کشورهای توسعه یافته هیچکی نمیره طلا بخره برای سرمایه گذاری. بهترین سرمایه گذاری تو بورس، به شرط اینکه دولت ثبات رو فراهم کنه، آرامش برقرار باشه. هیچ چیز مثل بورس در زمان آرامش عالی نیست. متشکرم از برنامه خوبتون. حسین پور هستم از تهران.
شما بهترین و ایمنترین راه سرمایه گذاری در ایران رو در چه بخشی میدونید؟ مسکن، بانک، بورس و یا 220-5009-220-486. حالا شما مردم.
چند ماهیه که پرداخت عوارض برخی از آزادراه‌ها الکترونیکی شده و همین موضوع باعث شده که بعضی از هموطنان ما با جریمه‌های ناشی از پرداخت نکردن به موقع عوارضشون مواجه بشن. قرار هست که تا لحظات دیگه گفتگویی داشته باشن آقای تعلیمی با یکی از عزیزانمون، آقای میرشفی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. آقای میرشفی، صدای ما رو می‌شنوید؟
سلام
عرض میکنم خدمت شما. روزتون بخیر باشه. متشکرم، برای شما هم همینطور. بفرمایید آقای تعلیمی.
آقای میرشفی، منم سلام عرض میکنم، سپاسگزارم، زنده باشین از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. آقای میرشفی جزء مدیرانی هستن که ما هر وقت سر وقت تماس هم نمیگیریم، یه پیامک میدیم، به حال بنده خدا لطف میکنم و پشت خط برنامه حاضر میشن. جناب میرشفی، من یه مقدمه کوتاهی رو خدمت شما و بقیه دوستان عرض کنم. اگه اشتباه نکنم از 28 اسفند تر عکس الکترونیکی عوارض تو 4 تا آزادراه شروع شد. شما اعلام کردین که به حال مردم میتونن به صورت پیامکی یا اپلیکیشنی که براشون ارسال میشه اون عوارضشون رو پرداخت کنن و کسانی که این عوارض رو پرداخت نکنن 30000 تومان جریمه میشن. مشخصا دغدغه تو همینجاست. بعضی اعلام میکنن که ما اصلا عبور نداشتیم از آزادراه، ولی برامون پیامک ارسال شده، و بعضی هم میگن که ما پرداخت کردیم ولی مجددا برام پیامک ارسال شده که اگر پرداخت نکنین عوارضتون رو 30000 تومان جریمه میشین. من اخباری که پیگیری میکردم از اتالیا توضیحی داده بودین، خواستم که حالا به جای عمومی تر باشه و بفرمایید که موضوع چی بوده.
بله، ببینید، این مرحله اجرای آزمایشی بوده، در 4 تا آزادراه شروع شد. دغدغه اصلیمون هم این بود که در ایام تعطیلات نوروز مردم دیگه گرفتار صف نباشن.
بسیار هم خوب بود، خدا خیرتون بده.
مشکلات خودش رو نشون بده و الحمدلله با توجه به حجم کار و تبادل اطلاعات زیادی که وجود داشت با کمترین نارضایتی مواجه شده. ما انتظارمون خیلی مشکلات بیشتری بود. فقط کافیه چند تا عدد به شما بدم. 5.8 یعنی 5,800,000 خودرو تو این مدت 2 ماه ثبت نام شدن، یعنی شمارهشون ثبت شده در سیستم. بیش از 30,000,000 تردد ثبت شده، یعنی در آزادراهای مختلف ظرف همین در این 4 آزادراه ظرف 2 ماه 30,000,000 تردد ثبت شده. طبیعی این سیستم های الکترونیک این هستش که بالاخره 1% خطایی رو داره. این 1% خطا رو ما به خاطر اینکه بتونیم حداقل برسونیم چند تا سیستم کنترل مضاعف گذاشتیم. اولا اینکه دوربین های قبلا به این صورت بود که یک دوربین میخوند بلاک ها رو، ما الان 2-3 تا دوربین یک خودرو رو میخونن بلاکش رو، و بعد با هم تطبیق میدن. اگر اینا تطبیقاش با هم درست در بیاد، اون وقت شماره پلاک ثبت میشه. یه مقداری از خطا اونجوری هست میشه. دوباره سیستم چک اپراتوری هست، یعنی یک چند نفری حدود 30-40 نفر نشستن که همین کنترل میکنن پلاک هایی رو که سیستم احتمال میده که درست نخونده باشه
یا ممکنه مخدوش باشه، چون دیدی که بعضی این کارا رو
میکنه. بله، این ها رو خود سیستم ارجاع میکنه به کنترل چشمی. بحث بعدی که باز مواجه بودیم و شما هم کمک زیادی کردید در اطلاع رسانی، و این هم اینه که برای باز هم احتمالاً اعتراضات مشکلاتی وجود داره. سیستم پیامکی 10531 معرفی کردیم. تو این 10531 پیامک اگه بزنن و اعتراض داشته باشن، دوباره اون شماره پلاکی که اونجا دادن میره توی سیستم چک اپراتوری ما، اونجا تطبیق میکنن شماره
پلاک. آقای میرشفی لطفاً یه پیامک رو بفرمایید، شمارهشو.
شماره پیامک 10531.
متشکرم.
آره، یا سایت aniro.com که برن، اونجا هم راهنمایی‌های لازم رو انجام میدن.
آقای میرشفی، کسانی که تردد کردن یا به هر دلیلی براشون مشکل پیش اومده و ممکنه که حتی عوارض پرداخت کردن، مجدداً پیامک اومده، میتونن به همین سرشماره که شما اعلام کردین پیامک بزنن که اونجا بازبینی بشه دیگه.
بله دقیقاً. البته بازم شاید مثلا کسی سختش باشه پیامک بزنه یا مشکل باشه. شماره تلفنی هم باز معرفی کردیم، 70 نفر از معلولین بزرگوار ما که یک سایت در واقع پاسخگویی طراحی شده بود، یک مؤسسه خیریه، اونجا هم آموزش های لازم رو دادن. این شماره تلفن هم بد نیست داشته باشید، 6243468531. این شماره تلفن هم به صورت شبانه‌روزی
6346-8531.
بله بله.
خانم شفیع عزم میخوام، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم یه پیامک اومده، ایشون اعلام کردن که من تردد کردم، عوارضم هم پرداخت کردم از همون طریقی که برای من اسمس شده، ولی مجددن به من پیام ارسال میشه که شما پرداخت نکنین و بدهکارین و 30000 تومان جریمه میشین اگر پرداخت نکنین.
راجب جریمه من یه خورده توضیح مفصل تری میدم. بله. که
فقط کوتاه بفرمایید آقای شفیع عذرخواهی میکنم.
بله ببینید، در این حین که ما این سیستمون وصل میکردیم، یک تعدادی از شهروندان وصل بودن به سیستم بانک مسکن، اینها یه تداخلات اطلاعاتی ایجاد کرده بود. از طرفی ما الان داریم دروازهای مختلفی رو بلاک رو میخونیم، اینها هم باید اطلاعاتش هم بعدی میشد. بعضی وقتا این اتفاق میفته که برای یک نفری دو سه بار پیامک میره ولی شاید هم پرداخت کرده باشه، یه بانک مسکن پرداخت کرده باشه، اینا جای نگران نداره. اگر پرداخت کرده باشن و نکن بگیرن پولشون رو توی اون شماره حساب فلاک ذخیره خواهد.
بله.
اگر هم اعتراض داشته باشن که اون پولو میتونن بهشون برگردن. و اما راجع به جریمه، خب یه بار ما تمدید کردیم تا 24 فروردین، ما دوباره تا 10 اردیبهشت ما، ولی باز هم همفکری که شد. در حال این سیستم سیستمیه که تازه نصب شده و مردم برای اینکه بتونن راحت کار الکترونیکی
کنن زبان میبره و هر حال
زبان میبره. ما هم همین کار رو انجام دادیم، به تدریج گفتیم جریمه های اعمال بشه، کسایی که کاملا مطمئن باشیم چند بار کنترل شده باشه که حتما پیامک ها بهشون رسیده و همینطور پلاک درست خونده شده باشه، چک اوپراتور شده باشه، به تدریج اینها رو جریمه رو میفرستیم برای پلیس که اعمال جریمه کنن. الان فکر نمی کنم از مجموع کسایی که عوارضشون نداده باشن شاید 2% 3% هم جریمه شده باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای میرشفی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. دوستان دو تا شماره اعلام شده که شماره پیامک 10531 و شماره تلفن 6346-8531. هر سوال و مشکل در مورد عوارض آزادراه‌ها دارید میتونید با این دو شماره در ارتباط باشید.
نمای اخبار اقتصادی در نمودار.
خب ما تقریبا به نیمه ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، امروز 13 همه، ولی صحبت از احتمال دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته هم در بین بی ارتباط شاید با ماه مبارک رمضان، ولی برای آخرین هفته ماه مبارک شاید خبر خوبی باشه.
از که 4 روز تعطیل امسال ظاهرا، یعنی حالا به خاطر تعطیلات
برخوردن توضیح میدیم. بله. خب این موضوع چیه؟
بله، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی رو تصویب کردن که بر مبنای اون نهادهای قضایی و ادارات دولتی در شهرستان‌های کشور همسو با تهران پنجشنبه‌ها تعطیل باشن.
بله.
این به معنای تعطیلی کامل پنجشنبه نیست، چون خب به هر حال مثلا تعطیلی وقتی شما میگید سیستم بانکی هم تعطیله و کلا یعنی اون سیستم خدماتی هم تعطیل هستن، ولی این طرح رو یک گام رو به جلو برای اجرای طرح دو روزه شدن تعطیلات میدونن، چون میدونید که در دنیا فقط ایران، کشور نپال و کشور بوتان اگر اشتباه نکنم تعطیلات آخر هفتهشون 1 روزه، سایر کشورها تعطیلات 2 روزه دارن. یه نکته دیگه واسه الان ممکنه حالا این ذهنیت پیش بیاد که خب ما این همه تعطیلات رسمی داریم، دوباره اینم بخواد دو روزه بشه تعطیلات خیلی زیاد میشه، در حالی که ما با وجود اون تعطیلات رسمی که داریم نسبت به میانگین جهانی باز 1 ماه عقب تریم، چون در کشورهای دیگه خب میگم آخر هفتهشون 2 روز تعطیله. این حالا کمک‌های زیادی میتونه تو بحث حالا انرژی، بحث در واقع کاهش
مصرف میتونه انجام بده.
تو حوزه اقتصادی هم حالا یه تردیدایی هست که حالا اثر داره یا نداره، اما از محل افزایش بهره‌وری و تحریک بخش‌های مثل گردشگری این حتما اثرگذاره. ممکن است اون بار ترافیکی که ما گاهی وقتا تو تعطیلات رسمی داریم اینجوری منتقل بشه به آخر هفته، نظم بهتری بگیره در مقایسه با سایر.
فقط امیدوارم به حال اگه 1 روزه داری کم میشه لاغر دوستان زحمت بکشن تو همون چند روز باقی مونده کارا مردم.
چهارشنبه رو نگونم پنجشنبه.
پنجشنبه ها هم تقریبا میشه گفت تو طبیعی الان تعطیل.
بله ولی خب دیگه رسمی.
بعضی اداره نمودار که تعطیله، قطعا ما شروع کردیم تعطیل.
حالا به قولای تعلیمی امیدوارم اون چهارشنبه نشه پنجشنبه. 3 روز.
خب سریع بریم، فرصت نداریم کمتر 4 دقیقه. آقای تعلیمی، در مورد 5 میلیون نفری که مشمول سهام عدالت شدن ظاهرا سود دریافت نکردن، سوال در سهام عدالت هم امروز خیلی زیاد داریم.
ببینید ما 49 میلیون نفر داریم که مشمول سهام عدالت هستن. از این تعداد 2 میلیون نفر فوت کردن و 42 میلیون نفر شماره شبای خودشون رو به سامانه سهام عدالت دادن تا سود دریافت کنن. بنابراین اگر بخوایم جمع و تفریق ساده انجام بدیم مشخص میشه که با اون 2 میلیون فوتی و اون 3 میلیون نفر مجموعاً 5 میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستن، ولی خب هیچ اقدامی انجام ندادن برای اینکه بخوان سهام عدالت خودشون دریافت کنن.
خب فقط یه سوال، چون خیلی در مورد این مسئله پرسیده شده، اونایی که سود سهام عدالتشون رو دریافت نکردن یا حساب بانکیشون بسته بوده الان فعال شده یا به هر دلیل، آیا شما میتونید الان پاسخی بهشون بدید که چه
فرقی داره؟ من عرض می‌کنم کسایی که سود سهام عدالت دریافت می‌کنن تو چند نوبت براشون زمان مقرر کردن که بیان شماره شباشون رو بذارن تو نظام بانکی و حال اونجا بررسی بشه و اراسی آزمایی بشه. اگر دوستان این کار انجام ندادن باید منتظر باشن تا وزارت اقتصاد و دستگاه مربوطه زمان مجددی رو اعلام بکنه.
آقای بهداد لطفاً از موانع واردات خودروی دست دوم برای ما بگید.
بله، یه پیشنهادی البته آقای بعیدی نژاد سفیر ایران توی انگلستان مطرح کردن. میدونید که همزمان دولت چین مصوب کرده که خودروهای دست دوم این کشور رو میتونن صادر کنن به سایر کشورها. حالا همزمان با این مصوب آقای بعیدی نژاد اعلام کردن پیشنهاد دادن که تو این وضعیتی که الان هستیم، کاهش تولید خودرو و حالا به هم ریختگی بازار، ما میتونیم خودروهای دست دوم وارد کنیم و از این مسیر بازار رو کنترل کنیم، قیمتا رو بیاریم پایین. این در حالیه که اصل ممنوعیت واردات خودرو که دولت واسه شمای تعلیمی بهتر از ما میدونن، بحث این که ما از خروج ارز جلوگیری کنیم. خب ما این قرار بشه که به ارز بدیم خودروی دست دوم بیاریم، خب همون ارز رو میدیم خودرو صفر میاریم. حالا این یه مسئله است، مثلا اینکه به اینا مشکلات فنی دارن که حالا باید بررسی بشه. ما نمیدونیم ماشینی که از اونور میاد به لحاظ فنی چه ویژگی‌هایی داره، بعد اون هزینه بردار هست قطعا. نکته سومش هم اینه که ما خب الان توی شرایط محدودیت بین‌المللی تحریم هستیم، ممکنه که نتونیم این پروژه رو هم حالا به اونجوری که انتظار داره انجام بدیم، اصلا شاید به ما خودروی
بسیار خب نده. آقای تلویب فکر کنم فرصت داریم مصاحبه فقط یکی از خبرهای شما بریم، با توجه به اینکه خب هر سلامت اقتصادی جوری میشه گفت که بی ارتباط هم با سلامت جسم ما نیست، ما خبر نچند خوبی شنیدیم مبنی بر اینکه 31 میلیون دلار صرف میشه برای واردات فقط یک ماه نوشابه.
خب پس من از این فرصت استفاده کنم دو تا خبر میخونم خدمتتون عرض کنم که تو یه ماه اول امسال واردات نوشابه 31 میلیون دلار ارز برده و ارز خارج شده برای اینکه نوشابه وارد کشور بشه، از چند تا کشور امارات متحده عربی، چین، آلمان و پاکستان. ایران. در مورد خبر خودروی دست دوم من یه توضیح بدم، ایشون اعلام کرد، من حالا برمیگردم به موضوع تاکسی ها. سازمان تاکسی ایران اعلام کرده با توجه به اینکه شرکت ها نتونستن ما خودرو بدن، به راه صاحبان تاکسی اجازه دادیم که خودروی دست دوم خریداری کنن، رنگ و پلاک شما جابجا کنیم روی خودروی جدید تا حداقل مقدار کار مردم راه بیفته و بتونن تو شهر تردد کنن.
خب روی میز خبر ما هنوز خبرهایی هست که فرصت نکردیم بهش بپردازیم، ولی قول میدیم که حتما فردا در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. خب نه قطارها و نه ریلها دلیل رفتن نیستن، از حرکتتون در مسیر زندگی همراه باشه با موفقیت و بهروزی. ممنونیم که با ما و